بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلم أن مستودع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق أنفق. بحث ما در مواردی است که امانتدار اگر اون موارد رو انجام ندهد ضامن میشه. اصل اولی در امانتدار عدم ضمانه، الامینو لا یضمن. اما این مواردی که مرحوم شهید اول ذکر میکنه مواردی است که کوتاهیه یا بعضن تعدی افراط، نوعا کوتاهیه، یعنی به وظایف امانتداری خود عمل نمیکنه. چون به وظایف امانتداری خود عمل نمیکنه ضامنه. یکی از اون موارد که آخرین مورد بود در جلسه گذشته، نسبت به حیوان آب و علوفه نده و حیوان تلف بشه. اینجا کوتاهیه، امانتداری حیوان مستلزم آب و علوفه دادن به حیوانه. فرقم نمی کنه، حتی مالک نهی کند، بنابر قولی باید آب و علوفه بدهد و ندهد ضامنه. البته شهید ثانی تفصیل دادن بین ضمانت و وجوب تجدیفی که در جلسه گذشته خوندیم. ادامه این بحث اینه که این فردی که حیوان رو به عنوان امانت قبول کرده، اگر مالک گفته آب و علوفه بده، آب و علوفه میده و مراجعه میکنه به حیوان، به صاحب حیوان و پولشو میگیره. اگر مطلق بوده، امر و نهی در کار نبوده، بازم آب و علوفه میده. البته اینجا یک حکم اضافی هست، استئذان میکنه، یعنی طلب اذن میکنه از مالک، چه شما چه این امانت رو به من داده ای، من خلاصه آب و علوفه میخوام بدم تا بمیره. اگر اذن ممکنه اذن میگیره، نه ممکن نیست از حاکم اذن میگیره، اونم اگر ممکن نیست خودش به نیت رجوع، رجوع یعنی انفاق رو از طرف مالکش میدم، یعنی بعدم مراجعه میکنم پولشو ازش بگیرم، به نیت رجوع آب و علوفه میده و مراجعه میکنه. اگر نهی کرده، این مالک گفته شما آب و علوفه نده، بازم خب اینجا تلف میشه حیوان، بازم همون مرحله استئذان اینجا مطرحه، از مالک اذن میگیره و اگر مالک اذن متعذر شد از حاکم و الا خودش به نیت رجوع آب و علوفه میده. البته فقط آب و علوفه نیست، ممکنه دارو نیاز داشته باشه برای تلف نشدن، همه این مباحث هست. این مربوط به درس قبلی بود. مواردی که کوتاهی حساب میشه، یکی از اون مواردم بعضی وقتا یک پارچه ابریشمی مثلا قبول کرده ای، لباسی که پشم قبول کرده ای. این لباس های ابریشمی و پشم اگر در یه جای ثابت بدون اینکه باز بشه در بعضی وقتا به هوا بخوره، در بعضی وقتا همینطوری در یک انباری بسته نجه داشته بشه، حشراتی مخصوصی داره این ابریشم و پشم، اینا رو میخوره و خراب میشه. باید اینو بعضی وقتا هر از چندگاهی بیاری بیرون، هوا بهش بخوره، حتی بعضی وقتا بپوشی تا بدن، بوی بدن انسان سبب بشه این حشرات نیان. اینم یکی از وظایفه. اگر یک این نوع لباس ها رو این نوع پارچه ها رو برای امانت قبول کرده ای، باید این کارها رو هم بعضی وقتا بکنی. اگر این کارها رو نکنی ترچه فعل حساب میشه. بعضی وقتا ترچه فعل هم مسئولیت داره. اینم یه نکته. نکته بعدی برعکسش، جاهایی که این دیگه کوتاهی نیست، این افراط تعدیه، نیاز به استفاده نیست، شما از لباس استفاده میکنی، یه امانتی به شما دادن لباس میپوشی، چه عیب نداره یه بار پوشیدن، اینا نیازم نیست، مثل اون بحث قبلی نیست که باید هر از چند گاهی مثلا بیاری بیرون یا بعضن بپوشی، این نیاز نیست، همینطوری به دلخواه خودت میپوشی، این افراط و تعدی به امانت و ضامنی. و همچنین مورد دیگر در ضمانت مخلوط کردن مزج، برای شما مثلا جندمی داده امانت، شما با جندم دیگر مخلوط میکنی، چه جندم خودت، چه جندم شخص ثالث، چه حتی با جندم خود صاحب ماله، چه امانت نیست، یک مورد دیگر است مثلا غیر از ودیعه است، اینا رو مخلوط میکنی، اینا همش ضمانت آوره. خب بحث موارد ضمانت تمام شد با این دو ستایی چه امروز تکمیل کرد. بعد میگه مال باید این ودعی امانت دار مالک رو، این مال رو، مال امانتی رو به مالک بده یا به وکیلش، یعنی به خود مالک هم میتونه بده، به وکیلش هم مخیره، لاچن اگر اینا ممکن نشد به حاکم شرع میده. با ممکن شدن به خود مالک و وکیل، حاکم دیگه نمیتونه تحویل بگیره و این نمیتونه به حاکم بده، چون حاکم ولایت دارد بر کسی که وکیل نداره. خب این شخص وکیل داره، خود ودعی هم اصلا وکیله، به منزله وکیله، پس وقتی متعذر شد مالک یا وکیلش، اون موقع به حاکم میتونه تحویل بده. بعد مواردی رو مطرح میکنه که ممکنه ضرورتی پیش بیاد و اون ضرورت نیاز باشه به حاکم تحویل بده. اون موارد ضرورت رو مطرح میکنه که انشاءالله در متن توضیح میدم. میفرماید و علم بدان ان مستودع الحیوان، کسی که حیوان رو امانتدار شده، مستودع یعنی ودعی، امانتدار حیوان شده، این امره المالک بالانفاق، اگر مالک این حیوان او رو امر کرده به انفاق، انفقه و رجع علی، نفقه میده یعنی آب و علوفه حیوان رو میده و رجع علی، رجوع میکنه برای مالک به ما غرامه، اون مقداری که غرامت داده، یعنی پول آب و علوفه رو ازش رجوع میکنه بگیره. و اما این اطلقه، اما اومدیم و مطلق بوده، مطلق یعنی امر مالک نبوده، فقط مالک گفته اینو امانت رو نجه دار، نگفته آب و علوفه هم بده، مطلق بوده، توسل الى استئذانه، متوسل میشه به این چه اذن بگیره از این مالک. استئذانهی ضمیرش به مالک میتونه برگرده، استئذان من المالک، یا استئذان الانفاق، اذن بگیره برای نفقه دادن. فان تعذر، اگر استئذان ممکن نبود، رفع امره الى الحاکم، امر این انفاق رو به حاکم مراجعه میکنه. و فان تعذر، اگر از برای حاکم متوسل شدن و اجازه گرفتن ممکن نبود، انفقه هو و اشهد علی، خودش نفقه میده بدون اینکه از کسی اذن بگیره، و شاهد بر انفاقم، فردی رو، دو نفر شاهد رو هم پیدا میکنه، ببینید شاهد باشید، من از بازار آب و علوفه و به این حیوان خریدم و رضعه به مراجعه میکنه به مالش و پول رو میگیره. یعنی سند فاکتور درست میکنه، اینجا شاهد درست میکنه تا حرفش قابل اثبات باشه. ولو تعذر الاشهاد، اگر اشهادم ممکن نیست، اگر بره شاهد درست پیدا کنین حیوان میمیره. اقتصر علی نیت الرجوع ان اراده، اگر قصد رجوع داره، یه وقت قصد تبرع داره، میخواد قربتن این الله حیوان زبان بسته نمیره نفقه میده، نه قصد رجوع داره، اکتفا میکنه بر نیت رجوع. دیگه اشهادم چه ممکن نیست، شاهد گرفتنم ممکن نیست. و قبل قوله فیها، در نیت رجوع حرفش قبوله. یعنی فردا اختلاف شد بین مالک و مستودع، مستودع میگه من انفاق رو کردم به نیت رجوع، مالک میگه نه تو ما تبرعاً قصد غربت داشتی. اینجا اختلاف در نیت و امر قلبیه، خود مستودع اعلم به نیت خودشه، حرف او قبوله. و همچنین حرف او قبوله فلقدر بالمعروف، قبل قوله فلقدر بالمعروف، در اون مقدار متعارف حرفش قبوله. انفاق اون مقدار متوسط قیمتش در بازار چقدره، اون مقدار رو ادعا کنه قبوله. خب این صورت دوم در صورتی بود چه مطلق بود، ولو و چزل گل معنهل مالچ لهو ان، همچنین این مراحل یعنی استئذان از خود مالچ، استئذان از حاکم، انفاق مع الاشهاد و انفاق به نیت الرجوع، چهار مرحله شد دیگه. این مراحل رو طی میکنه وقتی مالچ نهی کرده لهو برای اون شخص عن الانفاق، انفاقم نهی کرده باشد بازم دوباره ازش اذن میگیره چون این حیوان میمیره. و فی حکم نفقه ما تفتگر علیه، نفقه آبولوفه است، در حکم نفقه است اونی که حیوان احتیاج دارد به او، من الدوا و غیره، دارو و غیر دارو. و فی حکم الحیوان الشجرو، در حکم حیوان است درخت، درختم نیاز به حرس داره، حرس کردن، نیاز به آب دادن داره، بعض وقتا نیاز به کود داره. و فی حکم الحیوان از شجر المفتقر الى الحرس و سقی و غیره، ما حرس کردن و آب دادن و غیره اینا. خب این مربوط به درس گذشته بود. متن لمعه اصلش این بود چه اون کوتاهی هایی چه زامنه، آخریش این بود چه ترچ آب دادن به حیوان بکنه یا علوفه دادن رو ترچ کنه، اینا زمانت آوره. او ترک نشر صوب، یا ترک کنه این مسئولیت رو انجام نده، این کوتاهی رو، کوتاهی باشه نسبت به این، چه چیزی رو انجام نده؟ نشر صوب، باز کردن پارچه و لباس. الذی یفسده طول و مکسهی، اون لباسی که طول نجه داشتنش رو فاسد میکنه، مثلا یه مقدار طولانی او رو در یه جای ثابتی نجه داری بدون که باز کنی هوا بخوره، این فاسد میشه. یه حشراتی میاد پشم اینطوری، معمولا فرش رو، فرشهای دستی رو در یه جای ثابتی نجه نمیدارن، هر از چندگاهی باز میکنن فرش رو تا اگر حشره‌ای تولید بشه این حشرات از بین بره. که صوفه و الابریشم، مثل پشم و ابریشم. او ترک نشر صوب لری، یا ترش کند باز کردن لباس برای باد خوردن. حتی لو لم یندفع بنشرهی، حتی اگر نیاز باشه به پوشیدن، بعضی وقتا هم بهش بپوشه، حتی اگر از بین نره این چیزی که فاسد میکنه او رو، به نشرهی از بین نره، یعنی با نشر صوب از بین نره، با باز کردن از بین نره، وجب لبسه، واجب بپوشد هم اون لباس رو، به مقدار ما یندفع الضرر عنه، به مقداری چه ضرر از این صوب مندفع بشه. و چزا عرضه علی البرد، همچنین است در معرض سرما قرار دادن، خنچی قرار دادن این پارچه رو، بعضی وقتا در جرما همیشه باشه بازم فاسد میشه، باید در بعضی وقتا هوا بخوره دیگه، در معرض سرما و خنچی قرار بگیره. و مثلهو مانند نشر ثوب، مثلهو یعنی مثل نشر ثوب، توقف نقل الدابه الى الهرز او الالف او السقی الى الركوب. بعضی وقتا بعضی حیوانات اگر سوارش بشی رام میشه، سوار نشی وحشیه. اگر این ایوان رو بخوای به هرز منتقل کنی یا ایوان رو نقل کنی به علوفه، به غذا خوردن یا آب خوردن، متوقف هست علی الرکوب، توقف نقل علی الرکوب، متوقف هست بر سوار شدن، باید سوار بشی بر حیوان. اینم لوازم امانتداریه. خلاصه انسان امانتی رو قبول کنه باید لوازم کار رو هم قبول کنه، و الا ترچه فعل حساب میشه و کوتاهیه. و همچنین توقف الکتاب علی تقلیبهی، مثل این نشر الثوب، باز کردن پارچه است، اگر کتاب متوقف باشد بر تقلیبش یعنی زیر و رو کردنش، کتاب رو بعضی وقتا باید انسان زیر و رو کنه، ورق بزنه. و همچنین و نظرافی، نگاه کنه در کتاب. اینا اگر متوقف بر این باشه فیجب زالج کلو، همه اینا واجب میشه، هم نقل سوار شدن واجب میشه، هم تقلیب واجب میشه نسبت به کتاب. و یحرم بدونهی، بدون این کارها حرام است، بدون احدهما، یعنی این کارهایی که برای حیوان و کتاب گفتیم. خب اینم یه مورد. مورد دیگر، دیگه این مورد کوتاهی نیست، تعدیه. او انتفع بها، یا از امانت ودیعه استفاده کنه، امانت رو ندادن که تو استفاده کنی. اون مواردی هم که گفتیم سوار بشه یا بپوشه، حتی این مواردی بود که امانتداری متوقف بر اون بود، و الا لال زالش. نه این مواردی که توضیح دادیم، به دلخواه خودش از امانت استفاده کنه، این تصرفی است افراط و زمانت آور. او مزجه ها به مالهی، یا این ودیعه رو مخلوط کند با مال خودش یا مال غیر، به حیث و لایت منیز، طوری مخلوط کند چه دیگه از هم جدا نشن، سوا اون مزجه ها به اجود ام به ادود، فرق نمی کنه با این امانت رو ودیعه رو با یک چیزی چه ارزشش پایین تره با او مزج کند، یا به چیزی چه ارزشش زیادتره بهتر از ودیعه هست، فرقی نمی. خلاصه مزج خودش تعدیه و زمانت آوره. بلو مزج احدل ودیعتن بل اخرا زمنه هما معن، حتی اگر دو ودیعه رو با هم مخلوط کنه بازم زمن، هر دو رو زامنه، و این کانال واحده، ولو هر دو ودیعه هم برای یه نفر باشه. شخصی دو تا ودیعه به شما داده، 10 کیلو برنج یه بار ودیعه داده، شما قبول کرده 10 کیلو برنج یه بار دیگر، خب اینا دو تا ودیعه ان، باید جدا نجه بداری. شاید غرض طرفی نصیب دو تا 10 کیلو ودیعه رو بعدن به دو نفر جدایی بدهد، هر دو مثلا کفاره جدایی ان به فرض. خب شما نباید مخلوط کنی، حتی دو ودیعه رو برای یه نفرم باشه نمیتونی مخلوط کنی. و مثله لو خلطها به مال لمالکها غیر مودع عنده، مثل این مزج به احدل ودیعتین بالاخراست، اگر این ودیعه رو با مال مالک مخلوط کنه، اما اون مال دومی غیر مودع عنده، به عنوان ودیعه نزد این مستودع نبوده، اون وقت با هم مخلوط کرده، بازم زامنه، مثلا به عنوان لغته بوده، مال این موده رو پیدا کرده، 10 کیلو رو ودیعه داده بود، این 10 کیلو رو هم پیدا کرده، باید تحویل میداد. اون فرق میکنه، اونجا لغته است، این ودیعه است، اینا رو نمیتونه با هم مخلوط کنه. پس در همه این موارد تعدی و ضامنه، تعدی فی الجمیع. خب بحث ضمانت یا به کوتاهی یا به تعدیه، این مواردش هم توضیح دادی از دیروز تا امروز. الان یه بحث دیگری رو شهید اول شروع میکنه، میفرماید ولیرد الودیعه، ودیعه رو برمیگردونه، حیث یؤمر به، زمانی که این امر به برگردوندن بشه، یعنی از طرف مالک امر بشه به برگردوندن، به این معنا که مطالبه کنه مالک این ودیعه رو، او یریده هو، یا خودش میخواد برگردونه، چون ودیعه عقد جایزه، چون عقد جایزه هر دو طرف میتونن به هم بزنن، یؤمر به یعنی ودی موده به هم میزنه، یریده یعنی مستعده به هم میزنه. خلاصه یا او مطالبه میکنه یا این خودش میخواد ودیعه برگردونه، در هر حال میخواد برگردونه. اون وقت ولیرد دو الی مالش، باید به مالش بده، او وکیلی یا وکیل مالش بده. البته وکیل چند نوع وکیل انسان ممکنه داشته باشه، یه وکیل مثلا برای نکاح داره دیگه، وکیل برای اخذ ودیعه نیست، اون وکیلی که المتناول وکالت او مثل زاده، وکالتش مثل اخذ وسیعه رو هم شامل باشه، این یا وکیل تامه در تمام امور وکیله، یا وکیلیست که اخذ ودیعه رو هم شامله. پس به خود مالک یا وکیل اینچنینی باید تحویل بده. مخیرن فیه ما، در اینها مخیره، چه به کدومش لازم نیست به مالک بده، وکیلم داشته باشه به وکیلم کفایت میکنه، مخیره. فإن تعذر المالك و وکیله، اما اگر مالک ممکن نشد یا وکیلش ممکن نشد، فالحاکم الشرعی، به حاکم شرعی میده، عند الضروره ارادتها، دقت کنید، زمانی که ضرورت داشته باشد به رد ودیعه، لا بدون ضروره، بدون ضروره به حاکم نمیتونه بده. چرا بدون ضرورت نمیتونه؟ چون خود این ودعی وکیل دیگه، وقتی شخصی وکیل داشته باشه نوبت به حاکم نمیرسه، این ودعی به منزله وکیله، مگر ضرورت اقتضا کند، اون وقت ضرورت اقتضا کند، بله از وکیل بودن خارج میشه، باید به حاکم بده. لأن الحاکم لا ولایت له علی من له وکیل، چون حاکم به کسی که وکیل داره ولایت نداره، والودعی به منزلت الوکیل، خود این امانت دار به منزله وکیل طرف دیگه. خب و این نما جازت دفع الیه عند ضروره، پس چرا به الیه یعنی للحاکم، چرا تحویل به حاکم جایزه وقتی ضرورته؟ میگه للحرج، به خاطر اینکه حرج ایجاد میشه، یعنی اگر ما بگیم نه تحویلم لازم نیست، برای فرد حرج میاد، این یک حرجی میشه. دو ول اضرار، اضرار میاد برای این یا مالچه یا این فرد ودعی، و تنزیلن لهو، در این صورت این فرد را یعنی مالچ رو به منزله کسی در نظر میگیریم که دیگه وکیل نداره، چون فردی که دیگه امانت دارش به ضرورت افتاده به منزله این است دیگه امانتدار وکیل نیست. خب اینا استدلال بر این است که با این وضعیت جایزه به حاکم بده. خب ضرورت مواردش کجاست؟ از لحاظ مصداقی بحث کنیم. میفرماید و تتحقق الضروره، ضرورت تحقق مییابد، بالعجز عن الحفظ، زمانی که انسان عاجز است از نجهداری، دیگه نمیتونه این ودیعه رو نجه بدارد. و یک و عروض مثلا مریض شده نمیتونه نجه بدارد، و عروض خوف یفتقر معه الى تستر، یک ترسی اومده، ظالمی میخواد جان این مالک رو، این ببخشید این ودعی رو بگیره، و اینم باید مخفی بشه. مخفی شدنش سبب میشه احکام ودیع رو نتونه رعایت کنه، نجهداری این حیوان رو، این امانت رو. عروض و خوفن، خوفی عارض بشه برای این فرد امانت دار، چه یفتقر معه الى تستر، همراه با این خوف باید پنهان بشه. اون پنهانی که المنافی لرعایت الودیعه، این منافات داره با نجهداری ودیعه. این دوتا مربوط به خود امانت دار بود. مورد سوم ضرورت، مال در دست این امانت دار بمونه، میان غارت میکنن برای حفظ مال. الان مصلحت مال این است به حاکم بدیم. او الخوف الا اخذ المتقلب لها، یا خوف داریم که این فردی که متقلب قدرتمند ظالمه این ودیعه رو بگیره، اخذ این ظالم این ودیعه رو. خب چرا ودیعه رو بگیره؟ طبعا لهو، طبعا مالهی، او استقلالن، به طبع مال این فرد، یعنی در حقیقت منظورش گرفتن و دستگیر کردن این امانت داره، به طبع اون فرد مال او رو هم میگیره. او استقلالن، یا نه مستقلن، میخواد اموال او رو غصب کنه، خودشو نمیخواد، از اموالش یکی همین اموال امانتیش داره. اول خوف و علیها، یا میترسه بر ودیعه، من از سرقه، اول حرقه، اول نحب، از دزدیده شدن یا آتش گرفتن یا غارت شدن و مانند اینها. دیگه بحث ظالم نیست، میخواد ظالم بیاد مثلا فرد رو بجیره، به تبع فرد اموالش رو بجیره، نه، کلن میان اینجا غارت میکنن، اینم میترسه اموالش به غارت بره یا دزدی بشه. از اینها این موارد چه سبب میشه استرار تحقق یابد و به حاکم بده. خب فإن تعذر الحاکم، اگر در این موارد حاکم هم ممکن نشد، در این حین ازن، یعنی در حین ضرورت، اودعها از سگته، به سگه ودیعه میده، نزد عادلی این ودیعه رو نجه میداره تا لااقل ودیعه حفظ بشه. ولو دفعها الى الحاکم مع القدرت على المالک زمنه، اگر این سلسله مراتب رو رعایت نکنه بازم کوتاهیه. پس اول به مالک و وکیل میده، اگر متعذره و ضرورت اقتضا میکنه به حاکم میده، اگر متعذره حاکم و ضرورت اقتضا میکنه به عادلی میسپارد. اگر این مراحل رو رعایت نکنه، 1، 2، 3، بازم زامنه. به همین خاطر میگه ولو دفعها الى المالک مع القدره على المالک، بالحاکم ببخشید، اگر به حاکم تحویل بده ودیعه رو، با اینکه قدرت داره بر خود مالک بده، اون وقت زمنه. چما یزمن و لو دفعه حالش سگه، چنانچه اگر مرحله سوم رو اجرا کنه، با اینکه میتونست مرحله دوم رو اجرا کنه، چما زامن است اگر به عادلی بسپارد، مال قدرت علال حاکم او المالک. اینا در تمام اینها زامنه، چون سلسله مراتب رو رعایت نکرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.